بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله. شهادت ششمین اختر فروزان برج امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه و علی آبائه الاطیبین و امداه الانجبین آلاه و تحییت و سنا را به پیشگاه ذخیره عالم ولی از ارواح و نافدا تسلیت عرض میکن و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم ولایت این خاندان را به عنوان بهترین ذخیره دنیا و آخرت نصیب همه شیعیان مخصوصا شما برادران و خواهران گرانقدر که از نقاط دور برای زیارت کریمه اهل بیت مشرف شده اید مرحمت کنند. به مقدم شما برادران و خواهران گرانقدر که از دانشگاه های آبادان، عراق، اصفهان، تهران و همچنین برادرانی که از اهواز به زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت قم مشرف شده اید گرامی می داریم. این انتظار را داریم که معارف این خاندان برای همه ما بیش از پیش روشن بشود. بحث هایی که فصولی از اون در نوبت های قبل تقدیم شد درباره انسان و دین بود، مسئله است که مورد نیاز همه ماست. بعضی ها که این دین را از نزدیک نشناختن و کارشناسی نکردن دین را به رأی خود تفسیر کردن. گاهی انسان قرآن را به رأی خود تفسیر می کند، گاهی روایات را به میل خود تفسیر می کند، گاهی عقل را به میل خود تفسیر می کند، گاهی نقل را برابر خواسته خود تفسیر می کند، گاهی مجموعه دین را طبق برداشت و خواسته خود تشریح می کند. گروهی فکر می کردن که دین با ایمان و عشق و محبت و عقل عملی و حکمت عملی کار دارد، با استدلال و منطق و فلسفه و حکمت و استدلال های نظری و بینش های نظری کاری ندارد. این سخن ناسواب است و در نوبت های قبل هم دلیل عقلی اقامه شد که دین با برهان عقلی کار دارد، هم دلیل نقلی، هم آیات قرآن دلالت می کرد بر اینکه بحث های نظری و استدلال های کلامی به فلسفی در قرآن فراوان است و هم احتجاجاتی که ائمه علیهم السلام با بیگانگان داشتن از همین حکمت نظری خبر می داد و مانند آن. البته فهمیدن برای پذیرفتن و عمل کردن است، لذا اصراری که قرآن بر ایمان دارد، بر عمل دارد، بیش از قرآن اصراری است که نسبت به اصل فهمیدن دارد، چون فهمیدن زمینه برای ایمان آوردن و عمل کردن است. گذشته از اون که راه ایمان و راه فطرت و راه دل و راه قلب یه راه عمومی تریست، همگان در همه شرایط این راه دل را دارند، تحصیل کرده و تحصیل نکرده، امی و کاتب هر دو راه دل و فطرت را دارند. اون لیوسیر و لهم دفاعین العقول، بخش مهم این شکوفایی عقل مربوط به حکمت عملیست. پس قرآن در این حال که به استدلال و ایمان به هر دو حرمت می نهد، ایمان چون هدف استدلال است و عمومی تر هم هست و در دسترس همه طبقات در همه شرایط قرار می گیرد، اون را بیشتر از براهین نظری جامع تر کرده است. مطلب دیگران است که عده‌ای گفتند دین کاری به دنیا و معیشت مردم ندارد، چون دنیا و معیشت به برنامه ریزی وابسته است و دین فقط ارزش را روشن می کند، ما را دعوت به قسط و عدل می کند، دعوت به کار واجب و مستحب می کند، دعوت به پرهیز از حرام و مکروه می کند، کاری به برنامه ریزی ندارد، چگونه سدسازی کنیم، چگونه موشک سازی کنیم، چگونه زیردریایی بسازیم، چگونه کشاورزی کنیم، چگونه کشور را به صنعت ببریم، صنعتی شدن ببریم، چگونه واکسن کنیم، چگونه بهداشت کنیم، چگونه خانواده را تنظیم بکنیم، صدها مسائل از این قبیل است که علم عهده‌دار برنامه ریزی است، نه دین. این هم فرزند ناخلف همون اندیشه قبلی است. وقتی عقل از محدوده دین بیرون آمد و گفته شد به این که دین کاری با عقل ندارد، قهرن رهاورد عقل هم از منطقه دین بیرون می رود. اگر عقل کاری به دین ندارد و دین کاری به عقل ندارد، رهتوشه علم و عقل هم دینی نخواهد بود، در حالی که دین هم به عقل کار دارد هم به نقل. عقل و نقل را دو تا پایه یا دو تا بال برای پرش یک انسان دیندار به جامعه متدین قرار میدهد. اونگاه از عقل دو فتوا برمی آید، یکی فتواهای ارزشی، در اون موارد شارع نقل هم او رو تأیید می کند، وجوب عدل، حرمت ظلم، وجوب امانت، حرمت خیانت، وجوب تعاون، حرمت ایزا و ده ها مسئلی که حکمت عملی و اخلاق و حقوق عهده‌دار آنهاست و این مسائل در حقوق و اخلاق و فقه نظری هستند و به بیانات عقل عملی برمی گردند. همونطوری که مسائل نظری و پیچیده عقل نه حکمت نظری به بیانات حکمت نظری برمی گردند، مسائل پیچیده حکمت عملی هم به بیانات حکمت عملی برمیگردد. ولو ما یک قضیه روشن داشته باشیم به عنوان این که عدل خوب است و ظلم بد است، همه مسائل حکمت نظری اگر پیچیده باشد با این حل می شود. چنگ در حکمت نظری هم ما بیش از یک قضیه بدیهی که حرف اول را می زند نداریم. بقیه مسائل پیچیده نظری به همین مطلب اولی عقل نظر میرسد. بنابراین از عقل ما دو فتوا طلب میکنیم، یکی مربوط به مسائل ارزشی که عقل در اونها مستقل است، یکی هم برنامه ریزی. وقتی خود عقل به ما دستور میدهد که رعایت عدل واجب است، رعایت ظلم حرام است، تعاون واجب است، امانت واجب است، خیانت حرام است و همه اینها به صورت‌های گوناگون در نقلم آمده، اینا مقدمات می‌طلبد. اگر یک مطلبی نقلی بود، مقدمه نقلی هم ممکن است نقلی باشد، خود نقل تشریح می‌کند، مثل اینکه نماز نقلی است، وضو هم نقلی است، همون دلیل نقلی که به ما گفت نماز بر شما واجب است، همون دلیل نقلی هم به ما گفت نماز را نمی شود بدون وضو خون، انسان باید دهنش رو بشوید نام خدا را ببرد. انسان باید دستش رو بشوید، روش رو بشوید، پایش رو مس بکشد، سرش رو مس بکشد، از پا تا قدم پاک باشد، رو به قبله بایستد، بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینها را عقل نمی فهمد، نقل می گوید. اما خیلی از مسائل را که عقل می فهمد، مقدماتش هم عقل می فهمد. تأمین زندگی لازم است، اداره عائله واجب است، این رو هم عقل می فهمد، هم نقل می فهمد. خب اداره عائله مقدمات دارد، مقدمات عقلی را عقل می گوید. چگونه ما زندگیمون را اداره کنیم، معیشتمون را تأمین کنیم، این کشور با صنعت باید بگرده یا کشاورزی، اگر کشاورزی هست آبها را چگونه مهار کنیم، اینا فتاوای عقل است. بنابراین گاهی مقدمه و ذیل مقدمه هر دو را عقل میگوید، گاهی ذیل مقدمه را نقل میگوید، مقدمه را عقل میگوید. قهرن میشود دینی، برای اینکه خود عقل منبع غنی و قوی دین است. اونگاه دیگر این سخن را نخواهیم گفت که دین کاری به معیشت با ندارد، بلکه میگوییم دین با دلیل نقلی بعضی از مسائل را تبیین میکند، با دلیل عقلی بعضی از مسائل دیگر. به دنبال این دو برداشت نار ثواب به سراغ یک مطلب دیگری رفتن. چون اگر کسی بخواهد یک چیزی را مسله کند و را از بین ببرد، کم کم ای رو تقطیع می کند، گوشه گوشه های او را جدا می کند تا او را از بین ببرد. ذات اقدس اله در باره بدندیشانی که نسبت به قرآن کریم چنین تصمیم گرفته بودن، که بود الذین جعل القرآن عضین، عده قرآن را عضو عضو قرار دادن، تف متفرق کردن، بخشی از او را پذیرفتن، بخشی از او را نپذیرفتن، نؤمنو به بعث شد، نکرو به بعث شد. ادی هم درباره اصل دین چنین کردن، جعل و دین ادین، این دین را ازه ازه کردن، تکه تکه کردن و تقدیش کردن. اول آمدن گفتن عقل نظری از دین گرفته شد عقل عملی مون. بعد آمدن گفتن دین برنامه ریزی مال دین نیست، مال عقل است. قهرن دین با معیشت مردم، با دنیای مردم کار ندارد. بعد کم کم آمدن بسیاری از احکام حقوقی فقهی دین را هم فراموش شده نسیان منسیا گرفتن، گفتن دین کاری به اخلاق دارد، کاری به عرفان دارد، کاری به تهذیب نفس دارد، کاری به تزکیه نفوس دارد، کاری به خوف از خدا دارد، کاری به شوق به بهشت دارد، کاری به تأمین آخرت دارد، به این گونه از مسائل. که این همون حرفهای مسیحیت را بازگو کردن. همه اینها در دین هست، اما دین همه اینها نیست. دین خیلی از چیزهای دیگر هم داره. و اون چه در این نوبت مطرح می شود این است که دین خیلی از مسائل را گفته که بعضی از اون مسائل همین است: تهذیب نفس، اخلاق، پرهیز از جهنم، رسیدن به بهشت، به لقای خدا. همه اینها جزء دین هست، ولی دین این همه اینها نیست. اصل دین برای این است که ذات اقدس اله میخواد خلیفه خود را معرفی کند و بسازد. این مطلب اول که اصل آفرینش انسان برای آن است که خلیفه خود را بسازد، یعنی جاعل فی الارض خلیفه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که خلیفه جای مستخلف عن می نشیند، جانشین جای اون اصلی می نشیند. خدا برای اینکه خلافت را تشریح کند و خلیفه را بپروراند، قبل از هر چیز خود را معرفی کرد، اسمای حسنای خود را معرفی کرد، اوصاف جمال و جلال خود را معرفی کرد، خود را در قرآن به زبان وحی معرفی کرد، خود را در ادعیه ائمه، در مناجات ائمه، در اوصاف خاصی که در فرصت‌های مناسب بنده با خدای خود راز نیاز می کند، خود را کاملا معرفی کرد. وقتی خود را معرفی کرد، می بینیم هم به جلال معرفی کرد، هم به جمال، هم به ارحم الراحمین معرفی کرد، هم به اشد المعاقبین. بعد هم مخلوقات خود را تشریح کرد، فرمود خدا بهشت دارد، جهنم دارد، عده‌ای را می سوزاند، عده‌ای را اربن اربا می کند، عده‌ای را می پروراند. خب مطلب سوم آن است که اگر انسان بخواهد خلیفه باشد، خلیفه چنین خدایی است. اون انسانی که فقط مهر محض است، قهر ندارد، اون خلیفت الله نیست. چون که انسانی که قهر محض دارد مهر ندارد، اون خلیفت الله نیست. کسی که نه مظهر جهنم است نه مظهر بهشت، یه انسان ناقصی است. کسی که فقط مظهر جهنم است ولی مظهر بهشت نیست، ناقص است. کسی که مظهر بهشت است مظهر جهنم نیست، انسان ناقص است. خدا اگر بخواد خلیفه بفروراند، قبل از هر چیز خود را معرفی کرد. فرمود لا یعذب عذابه احد، فرمود در روز انتقام احدی مثل خدا کسی رو عذاب نمی کند. خب انسان خلیفه چنین خداست. و مسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، فرمود ما بینا مهلت دادیم، عقل و فطرت از درون، وحی نبوت و رسالت از بیرون، نقل از بیرون، عقل از درون، تا اینها راه صحیح را طی کنند. بیراه رفتن ما مهلت دادیم، بد کردن ما تحمل کردیم و تحمل کردیم، تا به جای رسیدیم که چاره جز این نیست، یه سیهی زدیم که ان لم تغن بالامس، اونها را اینچنان ریشکن کردیم که گویا اصلا دیروز در اینجا نبود. شما میبینید اگه یه درختی رو از یه جا بکنن مدت ها آثارش هست، یه بوته رو از یه جا بکنن تا یه چند ساعتی یا چند روز آثار کندن این بوته هست، چه رسد به چنار کهن. ذات اقدس اله گروهی رو معرفی بکند که لم یخلق مثلها فی البلاد، اقوام و اممی رو معرفی بکند که سرمایداران مکه را به عنوان ما بلغ و معشار ما آتیناهم میداند. به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تیت و سلام فرماید به این مردم مستکبر بگو شما در برابر پیشینیان که مقهور خدا شدن و از بین رفتن توانی ندارید، یک دهم قدرت اونها را ندارید، نمیتوانید مقاومت کنید. اونا که ده یا ده ها برابر شما بودن که خاک شدن. و ما بلغ و معشار ما آتینا هم، بعد از جریان قارون که ما ان مفاتحه و لتنوع بالعصبت اول القوه، فرمود به اینها بگو کسانی قبل از قارون بودن که از او سرمایدارتر بودن، اکثر از او بودن، اشد از او بودن. این چه نیست که قارون سرمایدار معروف تاریخ بود، نه، یکی از سرمایدارهای تاریخ بود، از او سرمایدارتر و زرمدارم بیشتر از او هم بودن. بعد از جریان قارون بفرماد ما کسان را خاک کردیم که از او سرمایدارتر بودن. در جریان ارم ذات الاماد که فرمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمود ما اینها را از بین بردیم. خب در باره از بین بردن این گونه از اقوام تبهکار، تعبیر لطیف قرآن کریم این است که فرمود که لم تغن بالامس، غنیه بالامس یعنی دیروز اینجا بود. فرمود ما اونچنان ریشه اینها رو کندیم که اصلا دیروز، گویا دیروز اینجا نبودن اصلا. گاهی شما ببینید مثلا این رژیم 2500 سال بالاخره یه چنار کهنی که 2500 سال ریشه داشت الان هیچ اثر در مملکت از اونا نیست، گویا اصلا این مملکت نبودن. یعنی تو بهمن 57، 22 57 که انقلاب به ثمر رسید، 23 57 گویا هیچ اثری از شاهنشاهی در مملکت که علم تقن بر امس، اینجور خدا برمیداد. خب خلیفه خدا در جای قهر باید اینچنین باشد. این همه اوصافی که خدا برای خود معرفی کرد، اوصاف جلال و قهر، چه در دنیا و چه در قیامت، خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله سبقها زرعها سبعون زرعا فاسلكوا، اینا رو معرفی میکند. بعد میگه من میخوام خلیفه بسازم. خلیفه بسازم یعنی یه دینی که فقط مسیحیت محرف بپذیره، که این سوغات رو از غرب بیارن که اسلام فقط اخلاق دارد، عرفان دارد، بهشت دارد، دشمن تراش نیست، کاری به کاری کسی ندارد، یعنی همین دین مسیحیه. یا اینها را دارد، جهاد هم دارد، دفاع هم دارد، تأدیب هم دارد، تنبیه هم دارد. خب مسئله بعدی، این بهشت و جهنم را که خدا آفرید در آخرت برای آخرت و قهر و مهری که در دنیا نسبت به انبیا و دشمنان انبیا، نسبت به مؤمنین و دشمن مؤمنین اعمال کرد در دنیا، میخواد خلیفه او مظهر چنین اسماء حسنایی باشن چه در دنیا چه در آخرت. و اگر کسی بگوید دین فقط مسائل عاطفی دارد، اخلاق دارد، معرفت دارد، محبت دارد، گذشت دارد، اینا حق است، همه اینها جز دین است، اما دین همه اینها نیست. یه عده هم هستن که کسانی که این روش را دارن اینا را از پادر میارن، اون انبیا و اولیا هستن که این روش دارن، دشمنان اینها اینا را از پادر میارن. این همه انبیا را کی شهید کرد؟ که خدا فرمود یقتلون النبیین بغیر حق، یا به قتل همور انبیا بغیر حق. خب پس مردان تبهکاری هستن که راد مردان الهی را به بدترین وضع از بین میبرن. اون مکتب که خودش را نتواند حفظ بکند که موندنی نیست. در همین مکتب مسئله دفاع آمده، جهاد آمده، محاربه آمده، حدود محاربه آمده، اگر سرقت بازگو شده حد سرقت آمده، و اگر تعدی های ناموسی آمده حدود اینها هم آمده. خب اینها را به دست مردان الهی میخوان اجرا کنند. فرمود به این که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از سوامع الربوبیه، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت السماوات والارض. فرمود اگر دفاع نباشد، ما بگوییم دین دفاع ندارد، تبهکاران نمیگذارن این مسئله مهر و لطف و اخلاق و گذشت جا بگیرد. شما همه تون بخواید اهل گذشت باشید، اهل صفا باشید، مگه دیگران به سرزمینتون تجاوز نمی کنن؟ به حقتون، به مالتون تعدی نمی کنن؟ یا می کنن؟ شما میخواید قدم خوب باشید، همه میخوان آدم خوبی باشن؟ یا عده متجاوزن؟ اگر جلوی تجاوز متجاوزان گرفته نشود، این عده خوبان هم میمانن یا رخت برمیبندن. خدا فرمود اگر ما متجاوزان را ادب نکنیم، مراکز مذهب ویران می‌شود. اون که میگفت ما آمدیم جهان را تغییر بدیم، اولین کاری کرد مراکز مذهب را ویران کرد، اولین کاری کرد با ادیان در افتاد، با دین خدا در افتاد. پس دفاع باید باشد، جهاد باید باشد. اونگاه بسیاری از آیات قرآن مسئله جهاد و دفاع را تشریح می‌کند. فهمون قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. فهمون شما بعد ان تهاجم نکنید، درسته، شما بعد ان تحمیل نکنید، درسته، اما اگر دعوت کردید، هدایت کردید، اونا با سوی اختیار نپذیرفتن، نگذاشتن صدای تبلیغی شما به گوش محرومان برسد، خب با اونها مبارزه کنید. پس دین گذشته از این که مهر دارد، قهرم دارد، جهادم دارد، دفاع هم دارد، قصاص هم دارد، حدود هم دارد، دیاد هم دارد، در باره محاربین نما جزاء الذین یحاربون هم دارد. الان شما می‌بینید بعضی از کتاب‌هایی که به عنوان معرفی دین در غرب یا اخیراً در خود ایران هم سال ایران عرضه می‌شود، فقط همون جنبه‌های مهر و لطف و گذشته دین را تشریح می‌کنند که یک مسیحیتی را تشریح کنند. در حقیقت دین اینها را دارد، اونها را هم دارد. چون انسان میخواد خلیفه باشد، خلیفه الله باشد، الله هم ارحم الراحمین است، فی موضع العفو و الرحمه، هم اشد المعاقبین است، فی موضع النکاله و النقمه. اگر دین جهاد نداشت و دفاع نداشت و آمده بودن در جریان جنگ نفت و خلیج فارس بخش وسیع را گرفته بودن، چه این که قبلا گرفته بودن، چه میکرد؟ اون دینی که دفاع دارد شهید پرور است، اون دینی که دفاع دارد استقلال و تمامیت ارضی رو تأمین میکند، اون دینی که پیام قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم دارد، او کشور رو تأمین میکند. اگر کسی خواست بخشای جهاد و امر معروف و نهی از منکر و حدود رو برداریم، به عنوان که دین که دشمن تراش نیست، دین یعنی به ملکوتی است، دین چیز الهی است. این دلسوزی بی جایی است برای بخش مرحله سوم مصلح کردن دین که جعل الدین دین. برمون. البته دین همه اینها رو دارد، اما هم دین همه اینها نیست، چیز دیگر هم دارد. تا گذشت هست هست، اما اگر کسی از این گذشت سوء استفاده کرد چی؟ خب همین امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین تازیان دستش بود، هر روز می آمد در چهار سوق، یعنی اون مرکزی که چهار تا بازار اونجا جمع می شد بهش گفتن چهار سوق، سوق یعنی بازار. تو چهار سوق کوفه همین تازیانه دست می داشت و بود الفقه ثم المسجد. مردم اول حلال و حلال خدا یاد بگیرید، بعد تجارت کنید، که مبادا ربا، مبادا احتکار، مبادا گران فروشی، مبادا کم فروشی، مبادا و مبادا ده محرمات دیگر در کسب شما راه پیدا کنند. الفقه ثم المسجد. شبها یه نصیحت میکرد، روزها با تازیانه یه فرمان میداد. شبها تمام شب، نه یک شب و دو شب، تمام شبها بعد از نماز عشاء وقتی نمازگزارها میخواستن از مسجد بیرون برن با صدای بلند همه رو نصیحت میکرد و متجهزو رحمكم الله، آیون اساستون رو ببندید، بارها رو جمع بکن، چه میدانیم فردا زنده میانه، جهازتون رو آماده کنید. این وسیله مسافر رو میگن جهاز، این ابزار مرده رو میگن تجهیز میت. هر شب دستور میداد، چون همونطوری که دشمن درونی یعنی شیطان هر لحظه انسان رو غافل میکند، یه تذکر هر لحظه‌ای لازم است. این مسئله علمی نیست که آدم بگید خب یه بار گفتید ما فهمیدیم، که یه مسئله ریاضی ره که استاد گفت آدم فهمید، خب فهمید دیگه، دیگه دوبار و ده بار نباید بگید که. اما این مسئله هر روز است، هر لحظه است، چون اون شیطان هر لحظه آدم غافل میکند. مسئله علمی یه بار آدم گفت بس است، خیلی هم گوش بدد بار دوم بعد خسته میشه. اما موعظه اینچنین، موعظه دلپذیر، چون ما میدانیم این دشمن از درون دارد ما رو میخورد، هر لحظه ما موعظه کنند خوشمون میاد. رضا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هر شب بعد از نماز عشاء فرمود برادرها خواهرها جهازتون رو ببندید، وسیله رفتنتون آماده کنید، تجهزوا رحمکم الله. خب همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه که دستور هر شبش این بود آماده سفر باشید، روز برای اینکه جلوی گرانی رو، احتکار و خیانتی در توزیع کارا رو بگیرد، با تازیانه میومد تو بازار کوفه و بود الفقه ثم المسجد. هیچ وقت انسان خلیفه خدا نمی شود مگر اینکه خدا را بشناسد، و هرگز خدا را نمی شناسد مگر با وحی الهی. وحی الهی را شما بررسی می کنید می بینید خدا را با قهر و مهر معرفی می کند، نه مهر محض. کار خدا را با بهشت و جهنم معرفی می کند، نه بهشت محض. وقت خلیفه خدا هم مظهر بهشت است، هم مظهر جهنم، هم مظهر قهر است، هم مظهر مهر. و جلوی این بخش سوم هم گرفته می شود. دین یه چیز جامعی خواهد بود که هم اخلاق و عرفان و تهذیب و مهر و لطف دارد، هم امر معروف و نهی از منکر دارد، هم جهاد دارد، هم دفاع دارد، هم قصاص دارد، هم حدود دارد، هم دیاد. میشه دین جامعی و کامل. اونگاه وقتی این مراحل سگانه تبیین شد، انسان بیرون آمد از این مراحل سگانه، یک نگاهی از بیرون به دین میکند، میند دین یه چیزی جامعی است. چون این دین که برای ملائکه نیامده، برای انسان آمده، انسان هم توشون تبهکار هستند. خب اگر نباشد یک تنبیهی، این تبهکار که تنها به خود ستم نمی کند که ولو تبع الحق و احوا هم لفسدت السماوات. تو بحثای اعتقادی اگر چون چه حق تابع میلینا باشد، کل عالم را فساد میگیرد. تو بحثای اخلاقی اگر کسی دینا را تنبیه نکند، فساد زمین را میگیرد. هیچه در لبه تبر حق و احباهم لفسدت سماوات. که شاید اون ناظر بحث‌های توحیدی باشد. یه جا هم دارد لورا دفع الله الناس بعضان به بعض لفسدت الارض، زمین ها فاسد میشود، چون که الان فساد دریا و صحرا به وسیله همین تبهکاران است. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. چون شب شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه است و بسیاری از شما برادران گرانقدر محضر جزء دانشکده های پزشکی این کشور هستید، یه بیان نورانی از امام صادق سلام الله علیه در این زمینه عرض کنیم و برایمون خاتمه بدیم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم برای بهزیستی بدنمون و هم برای بهزیستی جانمون دستورات میداد. درباره سلامت محیط و زندگی بدنی دستورات وجود مبارک امام صادق این است که هر شهری بخواد زندگی کنید، هر روستایی بخواد زندگی کنید، خودتون یا مسئولینتون باید به این امور سگانه توجه کامل داشته باشند. لا تطیب و سکنا الا بالسلاس بالهب الطیب بالماء القذیر والارض الخفاره. هر روستا یا شهر فرق نمی کند، هر جا بخواد زندگی کنید باید این سه اصل تأمین باشه: هوای خوب، زمین آماده برای حاصل خیزی به کشاورزی و آب فراوان. خب وجود مبارک امام صادق که این دستور رو داد، یعنی آرزو کنید اینا رو یا بید اینا رو تحصیل کنید. این حرف دین است یا نیست؟ مذهب ما مذهبی است که امام صادق و ما فرمود شما هر جا بخواد زندگی کنید، یا روستا یا شهر، هوا با سالم این محیط زیست، آب باید فراوان، زمین باید حاصل خیز. خب اگر دین پیامی برای معیشت ندارد این حرفا چیه؟ مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این فرماد به اینکه سه گروه هم که ملعونن از وجود مبارک امام نهان میکند، که حضرت فرماد سه گروه ملعونن. خب این سه گروه که ملعونن کیانن؟ از ساد و طریق المسلوک، المان و البا المنتق، المتقبط و تحت النظام. لعن یعنی دوری از رحمت خدا. فرمود اون که هوای زیست و محیط زیست رو آلوده میکنه، هوا رو آلوده میکنه، مردم را گرفتار هوای آلوده میکنه، لعنت خدا بر او. لعنت یعنی دور از رحمت، نه یعنی لعن لفظی. خب اگر کسی با اصلاح نکردن وسیله نقلیه فضا را آلوده کرده و دیگران را بیمار کرده، این از رحمت خدا دوره؟ دوری از رحمت خدا اینه که خیلی از کارها و تلاشها و کوششها رو میکنه به ثمر نمیرسه، نمیداند که چوب چی رو داره میخوره. خب وقتی این موتور دود میکنه عده‌ای رو بیمار کردی، یعنی خدا یا مرا از رحمت خودت دور کن. آلوده کردن محیط زیست مایر دوری از رحمت خداست، لعن خدا فعل خداست و اون دور کردن از رحمت است. یکی هم مسئله اصاد و طریق المسلوکه، معبر رو بستن، سد معبر کردن، هر جایی مغازه باز کردن، هر جایی دست فروشی کردن، هر جایی جلو آبر رو گرفتن. فبا کسی که جلو آبر رو میگیره حق مردم رو غصب میکنه، طریق عمومی رو غصب میکنه، این از رحمت خدا دور. خب این مسئله دنیایی و معیشت است که دین میگوید دیگه، نقل میگوید. سوم المان الماء المنتاب، کسی که آب نوبه‌ای رو میگیره، چه در روستا، چه در شهر، چه در سدسازی. خب آب منتاب و نوبه‌ای رو اگر کسی غصب کرد از رحمت خاص خدا دوره. اینا سه امر است مربوط به دنیای ما که وجود مبارک امام منفر بود. اما اون سه امری که مربوط به دنیا و آخرت هر دوست، اون این است: فمو سلاس لا یستغلی اهل کل بدت عنها فی العدم و کان همجا. فمو سه اصل است، سه عنصر است، سه مطلب اساسی است، سه گروه هن که هر جامعه به این سه گروه نیازمنده. اگر اینها رو نداشته باشن زندگی اینا متمدنانه است، همج است. این پشه های یه چیز رو میگن همج. این بیان نورانی رئیس مذهب ماست. اول فقیه عالم بره، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع. فقط اول داشتن یک فقیه وارسته پارسای دینشناس دین باوری که حرفش در مردم اثر کنه، وجود اینها لازم. دوم داشتن یک طبیب پاکی که مورد اطمینان ناموس مردم باشه. سوم داشتن یک فرمانروا و امیر و ارتش و سپاه خیر مطاع مردمی. خب اینها هم برای دین مردم است، هم برای دنیای مردم است، هم برای آخرت دیگه. اصرار وجود مبارک امام صادق اینه. خب نفرمود ما پزشکی میخواییم، همون طبیب میخواییم که حاذق و بصیر باشد، که موثق باشد، محرم اسرار مردم باشد. خیلی ها راضی نیستن که بیماری اونها مورد اطلاع دیگری باشد، و اگر کسی بیماری را دارد معاینه میکند باید محرم او باشد، هم محرم اسرار او باشد، هم محرم بدن او باشد. اینا جزء بیانات نورانی وجود مبارک امام صادق علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین نقل شده است، مجددا از دفتر نمایندگی ولی فقیه. متشکریم که برادران خواهران گرانقدر را از آبادان، از عراق، از اصفهان، از تهران، از سایر نقاط ایران اسلامی وسائل و امکاناتشون فراهم کردن که شب شهادت امام صادق علیه افضل و صلوات المسلمین به حرم مطهر اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام مشرف بشن. ان شاء الله رهدوشه معنوی از این حرم به دیار خودتون میبرید، هم برای خودتون ان شاء الله تهذیب نفس باشد، هم برای سایر برادران و خواهران. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم توفیق معرفت خلافت الهی و تحصیل خلافت الهی را نصیب همه ما بفرما. امر فرج ولیت ارواحنا فداه را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی فکری، دانشگاهی، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، امام راحل، یادگار امام راحل که این ایام سال اولین سالگشت ارتحال و بزرگوار است، و همچنین شهدا، همه را مهمان انبیا و اولیاء علیهم السلام بفرما. بین ما و قرآن و عشرت لحظی در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.